أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال انقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نبرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة العز والذكر بمحمد وآل بيته وصحبه أجمعين. راجب اوصاف و شرائط قاضی منصوب مباشر بحث کردیم. ما با یک مشکل برنامه درسی بویی مواجه هستیم و این است که میخواییم در چارچوب نظام قضایی و با توجه به فرض وجود حکومت دینی و استقرار ولایت و در قالب قوه قضایی بحث رو پیگیری کنیم. این ارتضاشی میشود که ما سلسله مراتب رو توجه داشته باشیم. اول راجع به ولی امر بحث کنیم، سپس راجع به قاضی القضات بحث کنیم، بعد نوبت برسه به قاضی مباشر تعبیر ما. این خب مشکلاتی رو ایجاب میکنه، چون ما در قاضی القضات باید شروط رو بحث کنیم که بحث کردیم و بسیاری از شروطی که بحث میشد اونجا به نحوی ارجاع میشد به شروط قاضی. الان هم ناچاریم که شروط قاضی رو رأساً مستقیماً بحث کنیم. شاید اینطور می بود، گرچه این بر خلاف روال مورد اقتضاء بحث در ظرف قوه و در بستر حکومت مستقر باشد، شاید ما اول به طور تام و تمام راجع به قاضی و قضات بحث میکردیم، بعد احیانا شؤون و اوصاف قاضی و قضات رو ارجاع میدادیم. در هر حال ما ناچاریم که بعضی بحث ها رو احیانا ولو به اجمال تکرار کنیم، چون که اول باید راجع به قاضی بحث بشود و قاضی القضات را با فرض این که منصب ریاست سلطه قضایی یک منصب قضایی است در ذیل اون طرح کنیم. این در حالی است که لحاظ ترتیب سازمانی غیر از این است. علی حال یه مقدار این دشواری ها رو ما در ارائه بحث طبعا داریم و باید داشته باشیم. از صورت که گفتیم اولین دسته از مواصفات و شروط صلاحیات ذاتیه است، چیزهایی که در وجود انسان قرار دارد، اکتسابی نیست، مانند طهارت مولد، مانند بلوغ، مانند ذکورت، مانند عقل و احیانا رشد. در مورد طهارت مولد که غالبا با همین تعبیر هم در ادبیات فقهی فقهای ما مطرح میشه، طهارت مولد، مانند هر وصف دیگری چند مسئله رو ذیل این عنوان باید بحث کرد. یکی اینکه مراد از طهارت مولد چیه تا مراد از این وصف تعبیر درست‌تر مراد از این وصف چیه که توضیح خواهیم داد، ادله اون کدام است و اینکه این وصف آیا شرط وجود و یا شرط کمال، چون بعضی غالب فقهای شیعه اینو شرط وجود تلقی کردن، بعضی از فقهای هم میگفتن که کراهت داره مثلا، و بعضی از فروعی که مترتب بر این وصف میتواند بشود رو هم در آخر باید مورد بحث قرار داد. از صورت که در خصوص این که این وصف مراد از این وصف چیست، خب میشه دو جور تعبیر کرد. یه وقت میگیم که طهارت مولد شرط مناسب خطیره است از جمله منصب قضا، و در واقع به نحوی ایجابی بحث میکنیم، طهارت مولد شرط تصدی مناسب خطیر است. یه بار دیگه ممکنه کسی بگه که ولادت از زنا، ولد زنا بودن مانع از تصدی این مناسب است. و به این دو تعبیر رو هم تفاوت میکنه. آیا ما از شروط مناسب سخن میگیم یا از موانع تصدی این مناسب بحث میکنیم؟ عبارات اصحاب مختلفه. بعضی آمدند مثل صاحب عروه در کتاب الصلات در باب امامت صلات، امامت جماعت صلات، صلات الجماعه، از صورت که اونجا تعبیر دادن به اینکه ولادت از زنا مانع از امامت است، و بعضی از اعاظم تعابیرشون مهم آن است که نه، بحث طهارت مولد شرط است. بین شرط و مانع در کلمات اصحاب تردد وجود داره. در شرایع و به تبع آن در جواهر خوندیم عبارت رو، اینجور آمده بود و یشترط فیه، و یشترط فیه، و اصلا شرط طهارت مولد شده بود نه مانعیت ولادت زنا. فرموده بودن، کلمه هم کلمه شرایع بود، و یشترط فیه، بعد اضافه فرمودند ای القاضی الذی یراد نسبه منهم، شرط است در قاضی که از قبل حضرات معصومین منصوب می شوند، البلوغ و کمال العقل و الایمان و العداله و طهارت المولد و العلم و الذکوره بلا خلاف اجدو فی شیء منها. صاحب جواهر تأکید کرده بود بلا خلاف اجدو فی شیء منها، خلاف من ندیدم در نخوردم خودم. در واقع مسئله اونجایی می شود که وقتی بگیم طهارت مولد، با توجه به اینکه در موارد مشکوک الورد و الفراش است، ولی الاهر الحجر روایت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. کسی اگر مشکوک بود اونجا به حسب این روایت ملحق به طهارت مولد حکمن و شرعن او محکوم به حکم طهارت مولد ولی صاحب فراش. خب این خب مشکل حل میشه. اما از اون طرف در اگر گفته شود که مانع است باید در واقع رو اینکه این احراز شود عدم ولادت از زنا، یه تفاوت اینجوری قابل طرحه. در بیان فقهای ما مثل همینجا ملاحظه میکنید که تعبیر اینطوریه و یشترط فیه، شرط بحث سخن از مانعیت نیست، به اضافه طهارت مولد با تعبیر طهارت مولد آمده است، مثلا عدم ولادت زنا نیست. و در اعداد شروط مثبت آمده در سلسله مثلا بلوغ جنبه اثباتی داره، کمال عقل مثلا رشد، ایمان جنبه اثباتی داره، ظاهر عبارت اینطوریه دیگه، عدالت جهات اثباتی داره، علم و کورت. بعد که ایشون آمدن پایین تر از این عبارات که سابقا خوندیم این عبارات رو توضیح دادن، فرمودند که لا ینعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله كما لا تصح امامته ولا شهادته بالاشیاء الجلیله. در واقع در توضیح فرمودند خب قضا بر ولد زنا منعقد نمی شود، خب از این تعبیر استفاده کردند. شاید خب بحث در واقع طهارت مولد حکمی و شرعی یک طرف، چه طهارت مولد محرز و قطعی، چه طهارت مولد حکمی و شرعی. یه وقت مسجل است این بچه طهارت و طهارت مولد برخوردار است، خب هیچ شائبهی وجود نداره، هیچ شکی مطرح نشده، یا علی فرض با روش های جدید مثلا از طریق دی این این، مثلا آزمایش دی این این فرد، دی این ای فرد با این سی این این، هی با اسمشو ما میگم دی این این، دی این ای فرد برحال احراز میشه که این منظور پدرشه، مال فراشه، به هر حال محرزه. یا به لحاظ شرعی خب الولد للفراش به این شکل حکمی و شرعی این اثبات میشه. خب یا اینه، خب این هر دو مقابل ولد الزنای محرزه. معلوم است که همسر این خانم مثلا 2 سال اصلا فرض کنید که مسافرت بوده و در این فاصله این زن باردار شده، بچه آورده، خب معلومه که از براش نیست، اون ولد الزنای محرز. یعنی اون دو وضعیت، ولد به اصطلاح طهارت مولد قطعی و محرز، محرزه، و طهارت مولد حکمی، اونها در مقابل به اصطلاح ولادت از زنا، ولادت از زنا قطعی مثلا قرار بگیره. اینجور تعبیر کنیم بگیم لا ینعقد القضاء لولد الزنا، یعنی لولد الزنا قطعی که در مقابل حتی به اصطلاح طهارت مولد حکمی و شرعی قرار داشته باشه به اضافه طهارت مولد قطعی نفس الامری. این به اصطلاح تعبیر در بیانات هست. صاحب عرب به عنوان مانع ولادت از زنا رو مانع از امامت صلات تلقی کرده. در عروه ما مباحث احکام و اینا رو نداریم، عروه خوب فقه جامعی نیست و نرسیده به مباحث و حدود و دیات و قصاص و قضا و امثال اینها، و افسوس که نرسیده. اگر سال برون و اون ذهن جوال و مولدی که داشته و فروع فقیه فراوان رو تولید کرده و خصوصیت از جمله خصوصیات عروه اینه، اینکه فقهای ما غالبا تعلیقه و حاشیه و شرح بر عروه میزنن، یه حیثش این است که عروه فروع فقه زیادی رو مطرح کرده و احیانا تولید کرده، و اگر وارد حوزه قضا و حدود و دیات و امثال اینها میشد خیلی خوب بود که نرسیده. از شود که عبارات مثلا صاحب عروه تصریح کرده به مانعیت، اما بیان شرایع و جواهر مهم هر دو احتماله، چون از سوی تصریح کرده است و یشترط فی، خب شرط پس مانع نیست، و طهارت مولد تعبیر کرده، اینم قرینه دوم، یعنی اولیش قرینه است یشترط شرط، دومی قرینه است که یا بفرمید اصلا صراحته که طهارت مولد تعبیر کرده، سوم قرینه است که در اعداد اوصاف مستنبی ایجابی آورده، البلوغ، کمال العقل، الایمان، جهات ایجابی رو مطرح کرده. اما از اون بعدش می فرماد که لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله. این عبارت همچین ایهام داره به این که لا ينعقد یعنی مانع وجود داره، این نمیتونه قاضی بشه. لا ينعقد القضاء لولد الزنا هم عبارت لا ينعقد منعقد نمی شود، یعنی مانع وجود داره نمیشه، و هم تعبیر به ولد زنا، این تعبیر، این تعبیر خوب مهمه، اینه که بگیم که به اصطلاح بحث مانعیت است، عدم انعقاد، تو مانع وجود داره منعقد نمی شود. و بعد هم نگفته طهارت و مولد، فرموده ولد و زنا. این هم ایهام اینو داره که این در واقع سخن از مانع. و یا اینکه احیانا یعنی عبارات به نحوی صدر و ذیل به نظر متفاوت و احیانا متفاوت میاد، شاید هم گفته شود که خب به این حیث توجه نداشتند، یعنی این نکته ای رو که ما داریم عرض میکنیم که آیا طهارت مولد شرط است یا ولادت از زنا مانع، اینو توجه نداشتن، بیان فرمودن به این نکته دقیق احیانا متفتن نبودن. در روایات هم که میریم بعدا بحث خواهیم کرد که حالا راجع به قاضی سخن از طهارت مولد نیست و یا مانعیت ولادت از زنا، اما راجع به سایر شؤون و مناسب مثل مسئله همین امامت جماعت خوب روایات متعددی داریم صحیحه و موثقه. از جمله اونها روایتی است که ابی بصیر مرادی، لیس مرادی، نقل میکنه و صحیح است از امام صادق علیه السلام که فرمودند خمستون لا یعمون الناس على كل حال، پنج عنصرن، پنج فردن که به هر حال مورد اعتماد مردم نیستند، نباید به اونها تکیه کرده اعتماد کرد. بعد از جمله فرمودن و عده منهم المجنون و ولد الزنا. در تعبیر دیگری که صحیحه در واقع زرار است از امام باقر علیه السلام که مرحوم کلینی نقل کرده در کافی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن حماد، عن حریز، عن زرار، عن ابی جعفر علیه السلام، سندم کامل مثل قبلی. قال امیر المومین، اما باقر فرمودند، قال امیر علیه السلام لا یسلین احدکم خلف المجزوم والعبرس والمجنون والمحدود و ولد الزنا والاعرابی لا یوم المحاجرین. هیچ کدوم از شما پشت سر مجزوم مبتلا به برس و همچنین مجنون و همچنین محدود و محصور و ولد زنا نماز نخونند. اعرابی بیابانی بادینشین که بیمبالات احیانن و نسبت به محرمات و معاصی بیمبالات، نسبت به مثلا طهارت و نجاست بیمبالات، یا به اعتبار این که معلوم نیست مثلا فرض بفرمید که قرائتش صحیح باشه، مثلا جهات اصوات که تجویدیش مثلا تجوید صلاتش درست باشه، کامل باشه، مهاجرین پشت سر اونها نماز نخونن، او امامت نمی کنه برای مهاجرین. خب این عبارات روایات که شبیه این هم روایات دیگه هم داریم، باز به نظر میاد که خیلی صراحت نداره، گرچه ممکنه ظهوری بتونیم، ولو ظهور خفیفی بتونیم بگیریم از مانعیت، مثلا خمستون لا یا امون الناس، اینا نکنن این کار رو، نکنن یه نمیتوانن، مانع وجود داره، مثلا اینطوری معنی کنیم لا یا امون، اینا این کار رو نکنند، یعنی اینها در واقع استعداد و زمینه‌شو ندارن، مثلا یا مثلا در روایت دوم از مردم لا یسلین احدکم خلف المجزوم، اینا چنین به اصطلاح مانع وجود داره ظاهرش، مثلا جوری بگیم. به هر حال خیلی وضوح نداره، لااقل ما درک نمی کنیم، چون ممکنه مثلا روایت دوم کسی بگه لا یسلین، یعنی این که اینا فاقد شرطن، چون یه وقت شما از کسی که میخواد مثلا امامت کنه سخن میگید این کارو نکنه، یعنی او مانع داره. یه وقت از کسانی که میخوان اقتدا کنن بحث میکنید، میگید اینا نکنن، یعنی اون فرض شرط نداره. میشه برای اینم هم کرد احیانا، یعنی ممکنه که حتی کسی بگه بین این دوتا روایت و روایتی امثال اینها این تفاوت وجود داره. اونجایی که بحث از آن است که اون که امامت میخواهد بکند این کار رو انجام بدهد یا ندهد، به این حمله بر مانع بکنیم، بگیم علی که مانع داره احیانا. اون روایاتی که از وظایف مأمومین سخن میگه، گویی که میخواد بگه آقا این فرد فاقد شرایطه ها، باید شرایط احراز کنیم، ممکنه چنین تفاوتی بین دو تعبیر احیانا و دو دسته از روایات بشود به اسلام قائل شد احیانا. ولی در هر حال فقهای ما هم در این مسئله در همین حال تردد و تفاوت و تعبیر از کردیم بودند. شیخ در خلاف ادعای اجماع فرموده و تعبیرش هم اینه، لا یجوز امامت و ولد الزنا امامت ولد زنا جایز نیست. یعنی ایهام به اصطلاح منع داره، مانعیت داره. لا یجوز امامت ولد زنا، امامت ولد زنا جایز نیست. یعنی بحث ولادت از زنا رو که مانع است مطرح میکنه و شاید عبارت هم ایهام مانعیت داره نه شرطیت. لا یجوز یعنی منع، ممنوع است. ممنوعیت مثلا از عبارت بتونیم احیانا استیاد کنیم. و از شافعی نقل میکنه که وقال الشافعی امامتو مکروهتون، از ساعت که ابو حنیفه گفته اشکال نداره. خود مرحوم شیخ هم میفرماد که دلیل اونا اجماع الفرقه و طریقت الاحتیاط. یکی دلیل اولمون اجماع شیعه است، فقهای ما اجماع دارن بر این. دوم اینکه اصل احتیاط، که آیا این کس دارای صلاحیت هست یا نیست. بگیم احتیاط آن است که صلاحیت نداشته باشد، فاقد صلاحیت باشد. به هر حال یه مقداری ابهام هست و احتیاج به مراجعه داره و باید منابع مراجعه کرد و دقت بیشتری کرد، حالا تا ببینیم آیا در بین ادله میتونیم چیز دندونگیری پیدا کنیم که بتونیم بهش تکیه کنیم و موضوع رو مشخص کنیم یا نه. اما راجع به استدلال بر این وصف، ما طبق رویه اولی نگاه فطری به مطلب میکنیم. به نظر ما اگر فطرت دلیل و حجت قلم داد نشود، حداقل به عنوان یه مطلب تمهیدی و وجدانی خوب است. راجع به هر مسئله‌ای که امکان داره، هر مسئله‌ای که امکان داره که به نحوی انسان به وجدان انسانی، به وجدان زلال، به فطرت نقیه مراجعه کنه، ببینه که فطرت چی اقتضا میکند. این خوبه، جا داره همچین چیزی. به نظر میاد که فطرت این اقتضاء رو داره که در شؤون خطیره و مناسب حامه افراد از این شائبه بریء باشند. در روایاتمون خب به اون صورت چیزی نداریم. سری راجب قضا بعضی از شؤون هست، راجب امامت و شهادت و امثال اینا. اما ما همینجوری به خود مسئله که نگاه کنیم، فإن الفطرة النقية تغذی بأن من يتصدى الشؤون الخطيرة كمثل الإفتاء والقضاء والرعاسة العامة والإمامة الكبرى لابد أن يمتلك كرامة المنبت وطهارة المولد وهذا وجداني لا ينكر. ما اینجور تصور میکنیم که به هر حال فطرت پاک دست نخورده و بی غیر مشوب، او اقتضا میکنه که افرادی که از شؤون خطیره برخوردارند، میخوان تصدی کنند شؤون خطیره رو، مثل بشن فتوا بدهند و مرجع تقلید بشوند مثلا، یا شأن قضایی رو بر عهده بگیرند و ولایت مردم رو بر عهده بگیرند و بر جان و مال و عرض مردم مسلط بشوند و در خصوص اونها داوری کنند، حکم کنند این فرد اعدام شود، اون اعدام نشود، این مال رو از او بگیرید، این به زندان محکوم شود، ابد در زندان بماند. اون دیگری مثلا فرض کنید که قصاص بشود، دیه بدهد، حد جاری شود، تعزیر شود، یا اصل ریاست عامه و قیادت کبرا، امامت کبرا، ولی امر بشود. خب این طبیعت آدم، فطرت آدم میگه که خب یه کسی که العیاذ بالله ولد الزناست یا محکوم طهارت مولد نیست، اینجور فردی در رأس جامعه اسلامی قرار بگیره. یعنی امت اسلامی برای زیر بار کسی که احیانا در معرض چنین شائبه است یا احیانا محرز است که طهارت مولد ندارد و علاوه زناست، احیانا مثلا میشه این وجدان میپذیره، فطرت نقیه میپذیره، طبع انسانی، طبع سالم سلیم انسانی منافرت نداره با این مسئله که همه بگن این آن گاهی گفته شد بالا اینا، ولو به کافر هم نمید نسبت داد، ولی راجع به ترامپ گفته شد مثلا فرض کنید که فرض کنید مادرش کجا کار میکرده مثلا دوستی گفته شد البته، ولی به هر حال در یک جامعه سلیم به لحاظ فطرت و عقل و ذوق و اون خصائص انسانی متعالی و سامی منفور یک کسی اینجوری بیا خیلی خوب تو جامعه زندگیشو بکنه، کارهای مختلف رو انجام بده، ولی که بشه مثلا ولایت عظما بر عهده بگیره این یا کار قضا رو بر عهده بگیره، این به هر حال بلوجدان انسان میابه که مناسب نیست. ممکنه کسی شبهه کنه که خب حالا این چه چیزیه، یعنی بحث این یک توی کلامی رو میخوام در آخر جلسه عرض کنم، بله گاهی بعضی به اصطلاح افراد بودن که در دوره جاهلیت خب مشکلاتی داشتن روی این حرفا از شدن از صحابه پیامبر و بعد عاقبتشون طوری دیگه در اومد، این مال نکته است، دلیل نمیشه در جهات شرعی ولی خب یه نکته اجتماعیه. من این زیر نوشتم که ممکن یه اشکال کلامی کسی بکنه که آقا این بنده خدا که من نمیخوام اقامی برهان بکنم، چون عقلی وقتی بگیم یعنی باید مقدمه بچینیم و یک در قالب یکی از شکلهای به اصطلاح منطقی استدلال کنیم. من معمولا در مسائلی که زمینه داره به لسان فطرت عرض میکنم، یه تمهید فطری میکنیم، نمیخوام ادعا کنیم همین دلیل است، از این باب عرض میکنیم. نوشتیم که لو قیل فهل یتحمل الانسان عقوبت جریمت ارتکبها غیره، مادرش احیانا خلاف کرده است، نابغه بوده است، این که جرم نکرده بندی خدا چرا باید محروم بشود؟ گفتیم که یقال ذالک لا یعد عقوبه، این عقوبت و عذاب نیست که بگن اینو مثلا دارن جریمش میکنن، و فإن العقوبه هی ما وعدها علیه رب الباره بالنار، عقوبت اینه، ولیس هذا الشرط من قبیل منها والقبیل، این نیست، عقوبت نیست، جریمه نمی کننش، بلکه مثل سایر شروط، اگر مثلا یک کسی مجتهد نیست بگن آقا نمیتونی بشی ولی امر، بگن آقا چرا محرومیت های اجتماعی تحمیل میکنید، نه این شرط دیگه، اگر ذکورت مثلا پذیرفته شد، اگر عدالت پذیرفته شد، میگن آقا این محرومیت اجتماعیه، اینکه جرمی مرتکب نشده که بنده خدا مثلا باباش نذاشته بره درس بخونه و ایلا درس خونده بود شده بود مثلا مجتهد، این اوصافه، یعنی محرومیت اجتماعی نیست، ولی ان طهارت المولد صفتون یعتبر او تعتبر فی المناسب الخطیره کسائرها کمثل الذکوره و القدرات الجسمیه، یعنی فرد مثلا فرض کنید که توانای جسمی نداره، بعد کسی بگی که خب این چه شرطی شما میذارید، یه عده بندگان خدا دیگه نمیتونه مثلا فلان سمت رو احراز کنن، فرض فرمید این درست نیست، نه دیگه، این یک صفتی است مثل قدرت جسمی که باید فرد داشته باشه، توان عقلی که باید فرد داشته باشه، در هر حال این یک شرطه. حالا این که از این محدودیت که این تحمل باید بکنه و شاید یک نوع محرومیت اجتماعی که باید این متحمل بشود، بسا خدا متعال اون سبب اصلیش رو به اصطلاح عقاب کنه. شاید به هر حال این وبالش و وزرش بر عهده مادر باشه، احیانا این رو نمیشه انکار کرد. ولیس عدم طهارت المولد ذنبا یؤاخذ علیه او جریمتا یعنب علیها. به هر حال به لحاظ کلامی این مسئله قابل پاسخگویی است. تا وارد شیم به سراغ ادله و بیانات نسل، بعد دیگه به هر حال یک نفرتی هست از همچین کسی، ولذا احراز شأنیت برای همچین جهاتی گویی که خود به خود یک محدودیتی به حساب میاد. تو محدودیت قهریه، تو عقوبتی نیست که مثلا او مقصر باشه. مثل این که کسی دست کسی رو قطع کنه، خب این دیگه نمیتونه کاری رو بکنه، درسته مقصر نیست، ولیکن این قصور هست دیگه، قصور دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.